اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار سر ساعت را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که یک پروند هلیکوپتر قوت‌های هوایی افغانستان روز چهارشنبه 15 می در مرکز افغانستان سقوط کرد که در نتیجه آن دست کم یک نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع با نشر خبرنامه اعلام کرد که تیاره ME-17 برای نجات افرادی که به داخل رودخانه در ولایت غور مرکزی سقوط کرده بودند و با مشکلات فنی مواجه شده بودند رفت. این وزارتخانه افزود که این هلیکوپتر هنگام فرود اضطراری سقوط کرده است. طالبان در آگست 2021 دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند و تعداد از تیارات از دولت قبلی باقی مانده است. اس جی شنکر وزیر خارجه هند میگوید که کشورش برای درک مزایای بندر استراتژیک چابهار ایران کار خواهد کرد. این اظهارات پس از آن ابراز شده که ایالات متحده آمریکا گفت که شرکت‌های هندی دخیل در پروژه بندر چابهار ایران در معرض خطر تحریم‌های احتمالی قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود که ایران و هند در هفته جاری توافقنامه‌ای را برای گسترش و تجهیز این بندر امضا کنند که به دهلی نو اجازه می‌دهد تا 10 سال از این تأسیسات استفاده کند. بر اساس خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه هند ناوقت روز گذشته در نشستی در شهر کلکته گفت که موضوع مربوط به استفاده از بندر چابهار ایران می تواند از طریق گفتگو و متقاعدسازی حل شود تا به گفته او همه درک کنند که این واقعا به نفع همه است. موقف قبلی ایالات متحده در مورد بندر چابهار مثبت بود و آن را یک پروژه مهم خوانده بود، اما بودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که هر شخص یا شرکتی که با ایران تجارت کند در معرض خطر تحریم‌های احتمالی قرار خواهد گرفت. قدرت سیاسی جمعیت 200 میلیونی مسلمان در هند در چند دهه اخیر به ویژه در 10 سال گذشته و حاکمیت نریندرا مودی صدر اعظم هند رو به ضعف نهاده است. هرچند تنش سیاسی میان مسلمانان و هندوها موضوع تازه نیست، اما این تنش در زیر حاکمیت حزب ملیگرای هندوی بهارتیا جنتای مودی بیش از پیش شدید و داغ شده است. اجتناب از دادن تابعیت هند به مهاجران مسلمان، لغو نیمه خودمختاری ساحه مسلمان نشین جمو و کشمیر، افتتاح معبد به جای مسجد بابری و برخی اقدامات دیگر مودی را به صفت رهبری میان اکثریت هندوی هند برجسته کرده است که علایق هندوها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار داده است. در حالی که انتخابات سرتاسری هند جریان دارد و نتایج آن در ماه جون اعلان خواهد شد، انتظار می رود که مودی با در پیش گرفتن آجندای ملی گرایانه هندو بار دیگر برای 3 دور عهده‌دار کرسی صدارت هند شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا می شنوید. پلیس پاکستان 15 می گفت که در اثر فیر میزایل از یک تیاره بی سرنشین درون بر پایگاه پیشین تحریک طالبان پاکستان در شمال شرق آن کشور 4 نفر به شمول کودکان کشته شدند. با گفته هدایت الله مسئول پلیس این ساحه، حمله هوایی در وزیرستان جنوبی واقع در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد و تحقیقات در مورد آغاز شده است. اردوی پاکستان چندین سال قبل شورشیان گروه تحریک اسلامی پاکستان را از این ساحه بیرون ران، اما تندروان این گروه در حال حاضر در منطقه تجدید قوا می کنند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که قربانیان این حمله همه غیر نظامیان بودند و تا حالا هیچ شواهدی در مورد ارتباط آنان با شورشیان وجود ندارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 15 می گفت که به ارزش 2 میلیارد دلار کمک نظامی آمریکا در اختیار نیروهای اوکراینی قرار می گیرد. این کمک نظامی بخشی از بسته کمکی 61 میلیارد دلاری است که کانگرس ایالات متحده چند هفته پیش و در پی ماها چنزنی با حکومت رئیس جمهور جو بایدن آن را تصویب کرد. بلینکن در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای اوکراینیش گفت که هدف از این کمک نظامی این است که تسلیحات همین امروز فراهم شود و نیز از آن برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اوکراین و خریداری تجهیزات نظامی از دیگر کشورها استفاده شود. رابرت فیکو صدر اعظم سلواکیا روز چهارشنبه 15 می در یک حمله مسلحانه از ناحیه شکم به شدت زخمی شد و بر اساس پستی که در فیسبوک شخصی فیکو نشر شده است وضعیت صحی و وخیم است. فیکو پس از چاشت چهارشنبه پس از شرکت در یک رویداد سیاسی در شهر هاندلوفا در 150 کیلومتری پایتخت سلواکیا هدف اصابت 4 گلوله قرار گرفت. ریاست جمهوری سلواکیا با نشر بیانیه گفته است که یک مظنون به اتهام دست داشتن در این گلوله‌باری بازداشت شده است، اما جزئیات در مورد هویت مظنون و نیز انگیزه این رویداد ارائه نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه 15 می گفت که تسلیحات نیرومندتر و پیشرفته‌تر می تواند پیروزی روسیه را در جنگ علیه اوکراین تسریع بخشد. پوتین از یک نشست با حضور رهبران نظامی روسیه به شمول اندری بلوسوف وزیر دفاع جدید آن کشور ضمن تمجید از پیشروی‌های اخیر نظامیان روسی در تمام جبهه‌ها بر ضرورت تسریع و سریع‌سازی تولید تسلیحات روسیه تاکید کرد. رئیس جمهور روسیه گفت بارها گفتیم که هر کسی که در تولید جدیدترین ابزارهای جنگ مسلحانه به سرعت تسلط یابد پیروز است. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. حکومت ایالات متحده یک بسته تسلیحات نظامی به ارزش $1 میلیارد برای اسرائیل را غرض بررسی به کنگرس ارسال کرده است. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیز الرحمن دنبال کرده است که اینک با هم مشنویم.
منابع در کانگرس و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس گفتند که حکومت این کشور یک بسته تسلیحات نظامی با ارزش $1 میلیارد برای اسرائیل را غرض بررسی به کانگرس ارسال کرده است. به دنبال افزایش نگرانی ها مبنی بر پیامدهای ممکن عملیات زمینی تمام عیار اسرائیل در شهر رفح، واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که ارسال 3500 بم به اسرائیل را متوقف کرده است. ولی دو منبع در وزارت خارجه با رویترز گفتند که بسته جدید شامل مرمی های تانک، توپ و وسایط جنگی می باشد. با وجود مخالفت جامعه جهانی با شمول ایالات متحده، نیروی زمینی اسرائیل هفته گذشته وارد رفح شد و کنترل گذرگاه مرزی این شهر با مصر در جنوب غزه را به دست گرفت. اگرچه واشنگتن به قول از اسرائیل عملیات زمینی در رفح را محدود می خواند، اما بر اساس گزارش ها نظامیان اسرائیلی در حال پیشروی به داخل این شهر می باشند. امری که نگرانی منشی عمومی سازمان ملل متحد را برانگیخته است.
منشی عمومی به دلیل تشدید فعالیت نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل در رفح و اطراف آن وحشت زده شده است. این تحولات دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را بیشتر متأثر ساخته و وضعیت وخیم موجود را بدتر می‌سازد.
به دنبال به دست گرفتن کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر توسط نظامیان اسرائیلی، کاروان‌های مواد کمکی در مصر گیر مانده اند. اسرائیل روز سه‌شنبه بازگشایی این گذرگاه را به مصر مربوط دانست، ولی مصر این گفته‌های اسرائیل را تقبیح کرد و گفت اسرائیل می‌خواهد تا بار ملامتی را به دوش قاهره بیندازد. همزمان با نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری در غزه، ایالات متحده ای امریکا می‌گوید که 50 لاری مملو از کمک‌های بشردوستانه روز یک شنبه وارد غزه شد، ولی به گفته واشنگتن این کمک ها کافی نمی باشد.
در ارتباط به انتقال کمک در جریان این هفته، ما شاهد ورود 50 لاری به تاریخ 12 ماه می به غزه بوده ایم. این کافی نیست، نیاز است تا کار بیشتر صورت گیرد. این یکی از مثال های دیگر است که چرا مرز رفح باید دوباره باز شود.
جنگ کنونی در غزه که به دنبال حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس بر اسرائیل آغاز شد، به گفته مقام های غزه تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 35,000 نفر و به جا شدن اضافه تر از نصف جمعیت این باریکه شده است.
لیگ تحقیقات حقوق بشر که یک سازمان مدافع حقوق بشر در اسلو است، با نشر پیام‌های در اکس گفته است که در این نشست افغان‌ها و فعالان جامعه مدنی مستقر در ناروی اشتراک کرده بودند.
شنونده‌های گرامی سلام، آرزو دارم روند خوشی آغاز کرده باشد.
حقوق بشر و تاثیرات محیط زیستی جنگ بر کودکان و نسل آینده بحث شد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
لیگ تحقیقات حقوق بشر که یک سازمان مدافع حقوق بشر در اسلو است، با نشر پیام‌های در شبکه اجتماعی اکس گفته که در این نشست افغان‌ها و فعالان جامعه مدنی مستقر در ناروی اشتراک کرده بودند و روی حقوق زنان و دختران، روند حسابدهی نقض حقوق بشر و تأثیرات محیط زیستی جنگ بر کودکان و نسل آینده بحث شد.
موضوعات دیگری که مورد بحث قرار گرفت شامل نیاز مستمر به کمک های بشر دوستانه، افزایش اقدامات برای حفاظت از افغان های در معرض خطر، نشست آینده دوحه، گزارش آینده گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان و توصیه مبنی بر اجتناب از عادی سازی روابط با طالبان بدون ایجاد تغییرات قابل اثبات بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، با نشر پیام در اکس بدون ارائه جزئیات بیشتر، نشست دو روزه اسلو به میزبانی مؤسسه لیگ تحقیقات حقوق بشر را مثبت خواند و گفت که فعالان زن افغان بار دیگر برای وی الهام بخش بوده است. مؤسسه میزبان تا هنوز فهرست اشتراک کنندگان این نشست را نشر نکرده، اما برخی منابع گفتند که برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زن از افغانستان و سایر کشورها به این نشست دعوت شده بودند. نظیفه جلالی، فعال حقوق زنان، میگوید که برگزاری همچون نشست ها بدون مشوره با مردم افغانستان و با اجندای غیر علنی نمیتواند مؤثر باشد.
آیا مردم افغانستان حق نداشته که سرنوشتشان، سر خودشان، سر کشورشان صحبت میشه؟ اینا خودشان نظریات خود بتن. کسایی که از کابل هم آمدش، ما ببینین در افغانستان مردم دور نی نزدیک، ما مثال ولایت بدخشان داده میتانیم، مردم نمیتانن که یک اعتراض عادی را برا پرتن. اونا میایند در یک کشور بیگانه در حضور طالبا میتانن صحبت کنن، میتانن دوباره به افغانستان برگردن. من فکر میکنم که پیش از اینکه مذاکرات میشد، باید یک مذاکره بین خود جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگارا و افغانایی که در حال تبعید هستن، اینا خب به زور از افغانستان خارج شدن، اینا خب بر ازا مهاجرت نکردن.
مینا رفیق، فعال حقوق بشر که در روز اول این نشست با ریچارد بنت اشتراک کرده بود، از دعوت نمایندگان طالبان به اسلو و مذاکره برخی افغانها با نمایندگان طالبان انتقاد کرد.
طالبا خودشان تروریست هستن و کسایی که طالبا حمایت میکنن اونا هم تروریست گفتم ایشان، اونا هم در این جرم شریک هستن. نگوشیشنز یا صحبت با طالبان اصلا مانا نداره. کسایی که ایجا هستن فقط پول میخواین، چوکی خودشان را میخواین و حق خوده امرایزی دولت میخواین، که چه قسم یک بار دیگر مثل وقت غنی و کرزایی واره بین خود پوزیشن را تقسیم کنند، چقسم بین خود قدرت را تقسیم کنند، چقسم بین خود پول را تقسیم کنند.
این نشست در اسلو در حال برگزار شد که تلاش ها برای برگزاری سومین نشست دوحه به میزبانی منشی عمومی ملل متحد افزایش یافته است. طالبان که در نشست دوم دوحه اشتراک نکرده بودند تا هنوز نگفتند که یا در نشست سوم اشتراک خواهند کرد یا خیر. اما امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که این گروه با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالف است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار با زنان افغان اعضای جامعه مدنی و برخی از فعالان سیاسی در ناروی را مثبت خوانده است. از سوی دیگر نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر میزبان نشست ناروی گفته است شرکت کنندگان در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق و تاثیرات محیط جنگ بر کودکان و نسل‌های آینده صحبت کردند. توجه شما را به مصاحبه جلب می نماییم که قدیر مشرف با هدا خموش فعال حقوق زنان انجام داده است.
خب وقتون هم میریم به اسلو و با هدا خموش یکن از اشتراک کنندگان این نشست که از جمله فعالان حقوق زن صحبت میکنیم. سلام خانم خموش و برنامه خوش آمدن. نخست میخوایم دیدگاهتان در قبال انتقاد دو تن از خانم هایی که در این گزارش شما هم صداشان شنیدن، یکی در مورد حضور نماینده های طالبان در این نشست و همچنان در مورد عدم اشتراک گذاری از اجندای از این نشست با فعالان جامعه مدنی بدانم، شما هم به این نظر هستین یا شما نظر متفاوت تر دارن؟
سلام، وقت شما بخیر. سلام به مهمان ها و بیننده های عزیزتان. در حقیقت من میتونم تایید حرفای دوستا و همسنگرهای خودم داشته باشم و همچنان دختران و زنانی در داخل افغانستان تحت محدودیت توسط طالبان قرار دارند. اعتراض و دادخواهی و ایستادگی در تقابل با این شرط در قبال زنان افغانستان میشود پشت پرده قرار بگیره. نباید از طرف افراد نوشته شود که برخلاف میلشان طالبان در داخل افغانستان برعکس گفته هایشان در نشست های ملی و بین المللی عمل می کنند. ما هر باری که این افراد با حضورشان در نشست ها صحبت می کنند، گفتگو می کنند، جنایت ها، اعلامیه ها، محدودیت ها در داخل افغانستان بیشتر می شود و ایستادگی و اعتراض ما هم بر همین هست که اگر که در قبال افغانستان تصمیم گرفته می شود، اگر صحبت برای زنان افغانستان میشه و آینده افغانستان میشه، سهم همه مردم مخصوصا زنانی که قشر مهم و قشر بخش مهمی از افغانستان هستن که امروز توسط طالبان نادیده گرفته شده.
خانم خاموش، فکر میکنین چگونه میشه که این خانم هایی که در افغانستان هستن و یا صدایشان بیشتر در همچون نشست ها شنیده شود، شما به عنوان یک تن از اشتراک کنندگان پیش از اینکه در این نشست برن، آیا با برگزار کننده های از این نشست صحبت نکرد، نگفتن که آیا اونایی که در افغانستان هستن اونا هم باید صدایشان بیشتر در اینجا شنیده شود؟ انتقادات که پس از برگزاری این نشست جای خود داره.
خب از دو روز قبل اگر برگردیم، در دو نشست متفاوت در داخل نروژ برگزار شده بود. یک نشستی که با گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای ریچارد بنت در ما فعالین حقوق بشر بخش افراد سیاسی که در نروژ زندگی میکنن و نویسنده ها و مجموعه از فعالان مدنی در اینجا حضور داشتیم که بحث روی آپارتاید جنسیتی و مسائل دیگری که میتوانه محدودیت زن ها و محدودیت بسیاری از مسائل دیگه سیاسی، مدنی، اجتماعی را در داخل افغانستان پایان بده و چگونه گزارش دهی برای نشست دوحه و نشست عمومی سازمان ملل که در همین نزدیکی ها برگزار می شود بود. اما برعکس آن، همچنان نشست دیگری با حضور طالبان و فعالینی که این آجندا به طور پنهانی و افراد به طور پنهانی به این جلسه حضور داشتن برگزار شده بود که انتقاد بر این است که باید همه آجندا، همه منابع، همه تصمیم ها بر با حضور مردم، با حضور زنان گرفته شود و مردم بر علیه نشست ها نیستن. نشست وقتی زمانی معنا داره که پنهان و پنهان نباشه و بدور از چشم مردم گرفته نشود و بتونه عملی تر و قابل تغییر در داخل افغانستان باشه. هر نشست فشار بسیار زیادی را با دروغ‌های فاحش طالبان در داخل افغانستان بر زنان و مردم و جامعه مدنی اعمال کرده است.
آنچه را اکنون می‌شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره‌های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
راین نیکلز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور نیمکره غربی گفت آزادی و رفاه دو عنصر مهم برای موافقت هستند. وی افزود و اگر آزادی سیاسی نداشته باشید، اگر آزادی اقتصادی نداشته باشید، اگر احساس نکنید که شما و خانوادهتان می توانید پیشرفت کنید، این امر منجر به مسائل مانند مهاجرت های غیر قانونی، جرم و جنایت، ایجاد فعالیت های گروه های جنایتکار شده و عدم اعتماد به نهادهای دموکراتیک را باعث می گردد. اینها همه مسائل هستند که ما می خواهیم مانع آن گردیم و از آن دوری نماییم. آقای نیکلز گفت بیشترین تعداد مهاجران از کشورهایی هستند که با مشکلات جدی دموکراتیک، فعالیت های مجرمین یا با کمبود فرصت های اقتصادی مواجه می باشند. بیشترین مهاجرین غیر قانونی در منطقه ما از کشور وینزویلا است. حدود احتمالاً 8 میلیون مهاجر وینزویلایی در سایر کشورهای منطقه نیمکره ما وجود دارند که بسیاری از آنها در دولت‌های خط مقدم مانند کولومبیا، اکوادور، برزیل و حتی در دورتر از آن مثل ارجنتین و چیلی یا در شمال ایالات متحده و کانادا هستند، به گونه‌ای که آشکارا نمایانگر کمبود امید یا کمبود فرصت و از سوی هم کمبود فضای دموکراتیک است که توده‌های مردم در مناطق اصلیشان دارند. تعداد قابل توجهی از مهاجران را مردم کشورهای نیکاراگوا و هایتی و همچنین از مکزیکو و شمال امریکای مرکزی نیز تشکیل می‌دهند. نیکلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور نیمکره غربی خاطر نشان کرد که اعلامیه سال 2022 لس آنجلس، سندی که توسط 20 کشور منطقه برای ترویج مهاجرت مسئول، حمایت از مهاجرت قانونی و جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی به امضا رسید، پیشرفت قابل توجهی داشته است. وی افزود این سند مسیرهای جدیدی را برای مهاجرت قانونی مردم اشاعه می نماید. همچنین این سند آموزش‌هایی را برای مقامات مرزی فراهم می کند تا بتوانند مهاجرت را کنترل کنند. شریک ساختن اطلاعات بین کشورها برای از بین بردن شبکه‌های قاچاقبران مهاجران که افراد مایل به مهاجرت را شکار می کنند کمک می کند. این امر همچنین به این کشورها نیز کمک میکند تا تسهیلات جدیدی را برای تثبیت جمعیت مهاجر در جایی که هستند ایجاد کنند. ایالات متحده و همچنین بسیاری از کشورهای منطقه در واقع به نیروی کار در بخشای خاص نیاز دارند. بنابراین تسهیل کار مهاجران در منطقه خاص به صورت قانونی چیزی است که میتواند کاملا مثبت باشد. نیکلز معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور نیمکره غربی با اشاره به این که اینها همان اهدافی هستند که در اسناد تأسیس نیمکره غربی به شمول منشور سازمان دولت‌های آمریکایی و منشور بین الامریکایی ذکر شده است. وی گفت ترویج آزادی‌های دموکراتیک و شکوفایی اقتصادی از اهداف و محور تلاش های ماست.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نماید.
کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور جو بایدن یک اعلان دیجیتالی را به هدف یادآوری سیاست های بحث برانگیز دونالد ترامپ در مورد جداسازی خانواده ها در سرحد ایالات متحده و مکزیکو برای دهندگان لاتین تبار را اندازی کرده است. گزارش آلین باروس خبرنگار صدای امریکا در این مورد را از نجیبه خلیل مشنوید.
با توجه به مهاجرت در این فصل انتخابات ریاست جمهوری، کمپاین جو بایدن تلاش ها را برای یادآوری سیاست های اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در مورد این موضوع افزایش می دهد. یک اعلان 50 ثانیه‌ای به نام Ripped Apart، تصاویر از کودکان در حال گریه و به تعقیب آن برخی از اظهارات ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا را نشان می دهد. رئیس جمهور بایدن در یک رویداد در قصر سفید گفت
او میخواست سیاست‌های ظالمانه و غیر انسانی جدایی خانواده‌ها را که کودکان را از والدینشان در سرحد جدا می‌کند بازگرداند. این پالیسی ما نیست.
سیاست جدایی خانواده که 6 سال پیش اعلام شد منجر به جدایی بیش از 5000 کودک از والدین و سایر بستگان بزرگسالشان شد. یک تعدادشان نوزاد بودند. نهادهای حقوق مهاجرت از اداره ترامپ شکایت کردند. لی گلرند، عضو اتحادیه آزادی مدنی امریکا برای حقوق مهاجرین میگوید
دفتر حقوقی اتحادیه آزادی های مدنی امریکا یا ACLU علیه پالیسی جدایی خانواده در آغاز سال 2018 اقامه دعوا کرد، زمانی که متوجه شدیم اداره ترامپ در حال جدا کردن کودکان از والدینشان است.
بر اساس این سیاست خانواده ها از هم جدا شدند و والدین به دلیل عبور غیر قانونی از مرز تحت تعقیب قرار گرفتند. لی می افزاید
ما در محکمه فدرال در سندیاگو اقامه دعوا کردیم. در نهایت حکمی از محکمه دریافت کردیم مبنی بر این که این سیاست خلاف قانون اساسی و وحشیانه است و اداره ترامپ این عمل را فوراً خاتمه دهد و همه کودکان را پیدا کرده و دوباره با خانواده هایشان یک جا سازد.
این دعوا در سال 2023 حل و فصل شد. کودکان و بستگانی که از هم جدا شدند در زمینه مراقبت‌های صحی، مسکن و نیازهای قانونی کمک خواهند شد. آنها همچنان به روند سریع پناهندگی دسترسی خواهند داشت. اما هنوز حدود 1000 کودک به والدین و بستگانشان ملحق نشدند. در سال 2018 ترامپ فرمان اجرایی دیگری را امضا کرد که سیاست جدایی خانواده را پس از اعتراضات ملی و بین المللی تغییر داد. اما او به صحبت‌های جدی در مورد امنیت سرحدات ادامه داده است.
ما می‌خواهیم مردم وارد شوند، اما آنان باید قانونی وارد شوند.
اداره رئیس جمهور بایدن سیاست‌های مهاجرتی ترامپ را معکوس ساخت که باعث انتقاد قانونگذاران جمهوری خواه گردید.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده که مصروف بازدید از اوکراین است از حمایت ایالات متحده در حال به این کشور اطمینان داد که نیروهای اوکراینی با حملات شدید اردوی روسیه در شرق آن کشور مواجهند و منتظر رسیدن محموله‌های تسلیحاتی جدید از سوی متحدینشان می باشند. بلینکن گفت اوکراین منبع اصلی محصولات زراعتی برای کشورهاست و تهاجم روسیه بر مردم در سراسر جهان تأثیرات خود را گذاشته است. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس در این مورد را همکارم فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا صبح روز سه‌شنبه در یک سفر غیرمنتظره وارد کیف شد و روز چهارشنبه از یکی از مکانهای لوجستیکی و حمل و نقل مواد زراعتی بازدید کرد و در مورد تأثیرات ناگوار تهاجم روسیه بر صادرات محصولات زراعتی اوکراین به کشورهای جهان صحبت کرد و از حمایت ایالات متحده برای ادامه کمک ها اطمینان داد.
ایالات متحده با شما است. بسیاری از کشورهای جهان با شما هستند. آنها نه تنها برای اوکراین بلکه برای یک جهان آزاد مبارزه می کنند و جهان آزاد نیز با شما است.
این اولین سفر بلینکن به اوکراین پس از آن است که کنگره آمریکا بسته کمکی 61 میلیارد دلاری را که مدت‌ها به تعویق افتاده بود به تصویب رساند. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به روز سه‌شنبه وضعیت جنگی در منطقه خارکیف را دشوار توصیف کرد، اما گفت که اوضاع تحت کنترل قرار دارد.
امروز با وزیر خارجه ایالات متحده انتونی بلینکن ملاقات داشتم. ما عمدتاً روی دفاع از کشور و بخصوص در مورد فراهم آوری کمک های دفاعی ایالات متحده با هم صحبت کردیم. ما باید روند فراهم آوری کمک ها را به میزان قابل توجه سرعت ببخشیم.
دیدار بلینکن از اوکراین در حال صورت می گیرد که روسیه یک سلسله حملات هوایی را به خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین در شمال شرقی این کشور انجام داده است. در نتیجه حملات روسیه به یک ساختمان مسکونی حداقل 17 نفر مجروح شده است. یکی از کارشناسان به صدای امریکا گفت که به نظر می رسد در حال حاضر روسیه دست بلندتری را در جنگ دارد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.